بسم الله الرحمن الرحيم. من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الإفطار إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر للإفطار، ولو نام واستمر إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا، فيجب عليه القضاء والكفارة. وأما إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم، وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراما، وإن كان الأهوت ترك النوم الثاني فما زاد. وإن اتفق استمراره إلى الفجر غاية العهد وجوب القضاء مع الكفارة في بعض الصور كما ستبين. سه تا مسئله است که اینا هر سه باید رسیدگی بشه در مسئله راجع به حکم تکلیفی خوابیدن برای جنوب. یکی جنوبی است یقین داره که اگر بخوابه اصلاح میشه جنوبن، و یا اگر قبل از وقت تم بشه نمیتونه قسل کنه، ولی میدانه این را. این یه صورت. یه صورت هم میدانه که اگر بخوابه بیدار میشه و وقت قسل کردن هم براش هست، تمکن از غسل هم براش پیدا میشه. یه جورشون هم که نمیدانه که آیا اصلاح جنوبن میشه یا مقدور میشه براش غسل انجام بده. این چه صورته؟ البته علمی که ما میگیم خیلی جاهای دیگه مراد از علم و اطمینان که علم عرفیش اون هم حکم علم داره. سید میفرماید بر این که اگر بدانه که خواب میمونه این جایز نیست، تکلیفا حرامه، وضعا هم کفاره و قضا داره. حکم بقا بر جنابت عمدی پیدا میکنه، همون قضا و کفاره که در اونها هست اینجا هست. ولی اگر چنین چیزی ندانه و شک داشته باشه اشکال نداره. صورت مقطوع اسم دیگه ایشون عنوان نکرده، اونی که فرضی را که ذکر کرده صورت شک و صورت قطع به این که اصلاح جنوبن میشه. خلاصه نمیتونه قبل از وقت غسل انجام بده، این دو صورت را عنوان کرده اینجا. اگر شک داشته باشه ایشون میفرمایم که جایزه، در تفصیلی هم بین نوم ها نیست، منتها به احتیاط مستحب این است که نوم بیشتر از غیر از نوم اول، نوم دوم یا مازاد بر نوم دوم در اونجاها احتیاط کنه و نخوابه اگر احتمال میده که بیدار نشه. این چیزه. البته در عبارت سید یک جمله معترضه است که این یه خورده گاهی خرابش میکنه. مهم نیست که روشنه، ولی خواستم همینو عرض کنم. ببینیم. و اما این احتمل الاستيقاظ جاز له النوم و این کان من النوم الثانی او الثالث او الاجیر فلا یکون نومه حراما و این کان لحوت ترک نوم ثانی فمازا و این اتفاق استمرار رو الالفرد این و این اتفاق استمرار رو الالفرد این جمله معترضه است این عبارت باید اینجوری خونده بشه دیگه دو تا چیز تیره باید بگذارن در چاپ این دو چیزا و اما این احتمال استیغاز فلا یکون نومو حرامن و این کان مهبت ترک نومو ثانی فماجا غایت الام گفتیم لا یکون نومو حرامن دنبال این غایت الام و وجوب الغذا او مرد کفاره پیوز شوهر دنبال لا یکون نومو حرامن اینه اون وقت بله لا یکون نومو حرامن و این اتفاق استمرار و الالفرد اون رو این کانا لحظت ترکن نوم ثانی و بین دو تا تیره بذارن فلا یکون نومو حرامن و این اتفاق استمرار و الالفرد قایت الام وجوب الغذا و مرکفاره فی وضع شوهر کما ستبین در اینجا نگذشت گاهی در مطالعه ممکنه کسی گیر کنه روشن چیز متناوبی نیست خب شوهر مسئله که چه صورت شد صورت این که میدانه درک نمیکنه اگر بخوابه که سید میفرماین جایز نیست تکلیفا و وزنا قضا و کفاره داره خب میفرماین چرا تعبیر سید این دو تعبیره حکم البقاء متعمدن برش هست آقای خویی و بعضی های دیگه مصداق برای بقاء متعمدن قرار دادن نه حکم حالا ممکنه که کلام ایشون هم تفسیر به این بشه حکم البقاء یعنی در غیر نوم بقاء غیر نومی در حال استیقاظ بیدار اگر باشه انسان ابقا کنه چه حکمی داره؟ این صورت نومی که معلوم اصباح میشه اینم با اون متحد الحکمه متحد الموضوع نیست ولی متحد الحکمه این دور اگر معنا کنیم خب بله حکمه قطعا حکمه عین اون نیست ولی ممکنه اصلا عبارت این باشه که ایشون نه با مقایسه با شخص مستیقظ اصلا کسی که در اثر نوم خوابیده این معلوم نیست موضوعا داخل متعمد باشه ولو قطع داره که این نمیتوانه در شب وصول کنه ولی با اینکه هست موضوعا داخل نیست ولی حکما داخله محتمل این رو کسی بگه و نظر شدیه بگیم اینه این تعبیر در خیلی از کتب سلف سابقین هست که حکم چیز تعبیر میکنن بعضی ها تعبیر میکنن این جز بقای عمدیست بعضی میگن در همون حکم اون داره بحث اینی که آیا واقعا تحت موضوع هست ادله ای رو که آمده یه عمدن اگر شد قضا داره کفاره داره و قهرن از کفاره اثبات این که جایز نیست این کار بکنه اینا آیا این مورد بحث را میگیره یا نه در قرائن یک مثال تشبیهی میکنه که میفرمایند که علم حکم صورت تعمد را داره میفرمایند نظیر باب صلات مسافر در باب صلات مسافر اگر آقایون ملاحظه فرموده باشی میگه کسی قصد عوامی اثر یا علم به اقامه عشره اگر داشت نمازش تمامه. دو موضوعه که از نظر موضوع متعدده ولی حکمش واحده و اون تمام بودن نماز، چه قصد چه علم. به نظر میرسه که ما میتوانیم یه فرقهایی قائل بشیم بین قصد و علم و موارد بگیم مختلفه. قصد به یه چیزی انسان قصد کردن، شرطش دو تا شرط داره. یکی این است که اون مقصود امر اختیاری شخص باشه، اما اگر یه چیزی ضروری و ثبوت یا ضروری و امتناع شد متعلق قصد واقع نمیشه. یعنی خود شخص تشخیص داده باشه ضرورت امتناع را یا ضرورت ثبوت را، هیچ وقت شخص نمیتونه قصد ازش متمشی نمیشه. خود شخص اگر چنین تشخیص داده باشه، شما هیچ وقت انسان به فکرش نمیاد قصد کنه که جسم باشه، تحت اختیارش نیست جسم هست. قصد کنه شاغل حیز باشه، نه نمیشه یه همچین قصد شخص بکنه. قصد بکنه اجتماعی نقیزه بکنه، این ضروری الامتناع نمیتونه. قصد کنه که به آسمان پرواز کنه، کره مریخ بره، شخص عادی نمیشه. اگر خود شخص متوجه استحالش هست، گاهی ممکنه شخص متوجه استحاله نشه و تصمیم بگیره یه چیزی رو که ثبوتاً محاله. این میشه، ولی با توجه به استحاله نمیتونه قصد از شخص صادر بشه، نه به ضروری ثبوت و نه به ضروری الامتناع. پس مقدور بودن شرطه. این یک. دوم این که باید محرک ما اون امر مقصود باشه بر حرکت. اون شیئی که قصد میکنه او انسان را حرکت بده برای اتیان یه شیئی. اگر انسان میدانه که من اگر برم مثلا مکه برم، اونجا به فشار میفتم، علم داره به فشار میفته، بخوام حج انجام بدم، میدانه که خب جمعیت زیاده، به فشار میفته. این فشار افتادن معلوم شخصه، ولی مقصود شخص نیست. نه اینکه محرک انسان این است که من به فشار افتادن محرک انسان باشه. محرک انسان انتشال امر الهی است، منتها ملازمه داره، میدانم اگر انتشال بکنم به فشار هم میفتم. یه مرتبه کسی قصدش ریاضت کشیدنه، اصلا مرتازه، میخواد ریاضت بکشه رو این جهت، اون موقع خود همون فشار مقصود شخص میشه. یه وضو گرفتن با آب سرد در زمستان شاقه، خب این بگیم این ثواب بیشتر داره. انسان برای رسیدن به همین ثواب قصد میکنه همین ریاضت را که مشکل باشه. این موقع خود مشقت مقصوده. ولی یه مرتبه نه، آدم مرتاضی نیست، وظیفه داره، باید وضو بگیره، نماز بخونه. خب میدونه هوا سرده، اگر وضو بگیره خب یه شخص دیگه، علم به سختی داره، علم داره ولی قصد نداره که محرک باشه یا نه. پس در باب قصد یکی اختیاری بودن مقصود معتبره، و یکی اینکه اون مقصود انسان را به حرکت بیاره، اما چیز دیگه شخص را به حرکت بیاره و بدان انسان این شی حاصله، اینجا معلوم هست و مقصود نیست، جداست. در باب صلات مسافر این که آقایون گفتن، اونجا قرائن هست از بعضی از ادله که اختیاریت معتبر نیست در اونجا. انسان قصد ارامی اشاره بکنه یا علم به ارامی اشاره پیدا کنه من غیر و غیر اختیاری هم باشه، طرف را زندانی کردن حقشه، میدونه از زندان بیرون نمیاد و میدونه باید باشه در زندانی مدت ها، میدانه این ده روز اگر میدانه نماز که باید اونجا تمام بخانه، مقصودش موندن تو زندان نیست، او تحت اختیارش نیست، او ضروری سقوطه، ولی معلومش موندن در زندانه و در باب چیز، در باب قصد اقامه اختیاریت شرط نیست. از ادله که در روایات میگه اگر کسی مثلا یوم ترویه بره به مکه نمازش رو باید تمام بخانه، که آدم میفهمی که اگر ده روز هر جوری هست اونجا دیگه میمانه، دیگه بیرون نمیاد، شاید اختیار خودشم نباشه بذارن بیرون بیاد، از اون اطلاقات میفهمی که غیر اختیاری هم باشه، اگه ده روز بمانه در یه جای نمازش تمامه، مقصودم باشه تمامه، معلومم باشه تمامه. در باب صلات مسافر قصد اختیاریت معتبر نیست، ولی در بحث ما در راجب تقا و جنابت عمدی در اینجا اختیاریت معتبره. اگر کسی بدون اختیار باقی میمونه بر جنابت، این نه حرامه و نه حکم وضعی داره براش، این باید مختار باشه. خب پس از این جهت ما نباید بحث خودمان را تشبیه بکنیم به اون بحثی که راجع به قصد اقامه راجع به مسافر هست، اونجا تو به اختیارت معتبر نیست. خب حالا اینجایی که بعد از نو سلب اختیار میشه، الان تو خواب که دیگه بعد که به خواب رفت دیگه اختیار نیست، آیا میدانه اگر به خوابه و بعد از خوابم سلب اختیار میشه، آیا این عجز معلوم برای خودش هست که بعد هست، آیا این حکم چیز را داره از نظر حکمی با اون که اصلا آدم بنا داره که تارک باشه برای قرص، اصلا تصمیم گرفت که این کار را نکنه و به تبع این تصمیم میگیره میخوابه، این تصمیم میگیره که قرص رو قبلا انجام نده بمونه برای بعد، اون وقت دیگه بیشتر سر حاله یا چطور، و روی جهت میگیره میخوابه. این ما میخواییم ملحق کنیم اون صورتی را که میدانه که اگر بخوابه سلب اختیار میشه و در نتیجه نمیتوانه قبل از وقت در شب غسل جنابت انجام بده، این را ما میخواییم ادله متعمد را بخوایم بگیم اینجا گرفته، تعمد ترک الغسل را، تعمد بقای بر جنابت را خواهیم بگیم گرفته. این خود لفظ تعمد گرفتنش به ما هو مشکله، ما بگیم خود این میگیره، کسی که به این حساب که بنا داره که اصلا این کار را نکنه، این بنا منشأ شده میگیره میخوابه، حتی خواب برای خاطر اینکه تصمیم داره بعد به جا بیاره، همین تصمیم. این مورد بحث ما بگیم داخل همون صورتی است که انسان اصلا از اول تصمیم داره که قبل انجام نده بذاره برای بعد، برای اینه. این الهابش به اون صورتی رو که تصمیم داره مورد بحث ما رو به اون، یکیش ممکنه از اطلاقات روایت استفاده بشه. خیلی از روایات میگه برای این که خب شخص هست میخواد بگیره بخوابه، میگه جایز نیست، که اونا اطلاقاتش بگیم شامل میشه اون صورتی را که مجموعاً جمع بین الادله اینجوری استفاده بشه که اگر کسی میدانه باقی میمونه در چیز، حق نداره این کار رو انجام بده، و اگر نمیدانه تصادف شد اون چیز اشکالی نداره. مثلا در تعبیر مثالهایی که حالا خلاصه یکیش این است که ما بگیم از اطلاقات ادله، از مجموع ادله ما این مطلب رو به دست بیاریم، ولی اگر ما به اطلاقات بخوایم تمسک بکنیم، گاهی اطلاقات ادله نافیه هست، ادله مثبته هست، جمع ما بین این دو دسته چطور ما باید جمع بکنیم؟ آدم خب گیر میکنه که بخواد ملحق بکنه به چیز. نه، الحاق به متعمد، من میخوام بگم اینو، نمیخوام بگم خودش ادله است، من میگم با متعمد اتحاد حکم دارن، من این میگم مثل همون باب صلات مسافر، همون اتحاد حکم رو اثبات کنیم با متعمد ما این بگیم، نه بلکه حتی نصاب برای موضوع حکم شرعی است. بله، اگه جمع بین ادله بینیم استفاده میشه، همون حکمی را که متعمد داره شخص عالم هم همون حکم داره، ولی اگر ما به اطلاقات بخوام تمسک کنیم یه قدری مشکل میشه، چون اطلاقات نافی داریم، اطلاقات مثبت داریم، این مورد محل بحث را ملحق به کدوم طرف بکنیم؟ ولی به نظر میرسه به تناسب حکم موضوع خیلی چیزا انسان میفهمه، ولو در موضوع عنوان تعمد عرض شده، این تعمد این فرد را نمیخواد اخراج کنه. مثلا شما میگید گناه عمدی حرامه، گناه عمدی اینجا هم نه معناش این است که انسان خودش محرک انسان این باشه که من به گناه بکنم. در دوره در بحث تجربی بحثی داره که ایشون میفرمایند که بین واجبات و محرمات تفاوته، یا بین امور بله که مطلوب انجام بده یا اون چیزی که زجر از اون شده، حالا ولو به نحو کراهت، اونی که امر شده ولو به نحو استحباب، بین مسئله امر و نهی یه تفاوتی هست. در باب عوامل کسی بخواد ثواب ببره باید امر مولا محرک شخص باشه برای اتیان عمل تا ثواب داده بشه. علم به این که اگر من این کار را بکنم مطلوب مولا حاصل میشه، این علم که باید نمیکنه. میدونم این کار رو بکنم مرضی هست، ولی نه چون مرضی مولاست من این کار رو کردم، خودم تمایلات شخصی خودم بوده یا تمایلات زید و عمر بوده این کار رو انجام دادم، خب من میدونم که این مطلوب مولام حاصله، ولی هیچ گونه نقشی نداره این علم من به اینکه مطلوب مولاست این اثر گذاشته باشه. امر مولا هیچ گونه دخالت در چیز نداره. اینجا کسی بخواست ثواب ببره باید امر محرک باشه. علم به تحقق متعلق الامر کفایت نمیکنه برای قرب به مولا. ولی در مسئله زجر و حرمت کراهت، اونجا لازم نیست حرام چیزی حرام باشه، در فرض حرام باشه که خود نهی منشأ اتیان به حرام باشه، که من میخوام یه خلاف انجام بدم، میخوام خلاف شرع انجام بدم، اصلا تصمیم میگیرم مخالفت کنم با مولا، نه لازم نیست تنها اینجا حرام باشه، حرامه، گناهش خیلی شدیده مثل این فرض، که انسان اصلا تصمیم در مخالفت میگیره. محرک انسان در عمل این است که با مولا مخالفت کرده باشه. به همین دلیل این حرام است و خیلی مراتب بالای حرام. و اگر نه به این مرتبه نیست، این برای هوای نفس خودش انجام میده، کار نداره، نمیخواد چون مولا گفته من مخالفت کنم، برای تمایلات شخصی خودش، تمایلات شخصی زید و عمرو کار. ولی میدانه اگر این کار را انجام بده مبغوض مولا حاصل شده، این مولا میتونه عقاب بکنه. میگه شما وظیفت این بود نهی من رادع باشه. شما صرف این که بگید نهی باعث این عمل نشده، حکم شما باعث این عمل نشده، این عذر نیست. باید نهی رادع باشه، جلوی هوای نفس تمایلات دیگر گرفته بشه و بری کنار. پس در باب چیز زجر نواهی، علم به این که این مبغوض مولاست، کافی شخص مستحق عقوبت باشه. در باب چیز اوامر، علم به این که محبوب مولا حاصله کفایت نمی کنه. محرکیت خود به محبوب مولا امر مولا شرطه تا ثواب داده بشه. اینا تو این جهت به نظر میرسه که اگر تعبیر بشه در جای متعارف و بگم مثلا انسان گناه عمدی اشکال داره، از این عمدی ولو خود لفظ عمد قصور داره، مراد عمر ما به حکم الامره، این آدم میفهمه چه انسان تعمد یعنی به قصد مخالفت باشه، چه علم به مخالفت زاجر نباشه، مانع نباشه از این عمد، میفهمه. لذا علما همه شونم این فهمیدن که کسی بعد از اینکه ادله زجر کرده طرف را، گفته که بقای بر جنابات عبدی نکنید و چطور و از اینا، میفهمه که شخص قصد اصلا ترک خودش محرک باشه قصد این، یا میدانه که اگر این کار این اقدام را بکنه چنین چیزی حاصل خواهد شد، به خوابه حاصل خواهد شد، یا فلان منزلی که بره یا پیدا نمیشه که غسل کنه، حاصل خواهد شد، حالا یا در یغزه یا در نو. اینا عرف میفهمه که حکم واحد را داره، لذا آقایون هم اینجوری فهمیدن. خب این درش حرفی نیست. کدوم را؟ عرض میکنم، میگم تعبیری را که میگه عمدن اگر کسی بخواد بمانه دعاشواه، از این کلمه عمدن آدم میفهمه عمدن و ما اینا یا مرحبه بروست. الان اگر بگم اگر عمدن فلان کار را بکنه باید چوب بخوره، این میفهمه اگر اصلا مبغوضه، از این همین خود جمله در اشواه و نظائرش میفهمه مبغوض ملاستو بگه که اگر چوب بخوره، میفهمه اگر بدان آدمی هست حکم عمد داره، تعمد این نداره. این تفاهم عرفی در اشواه اینا همینجوره و حتی الان همینجور فهمیدن اینا الان. خب این یه صورت، صورتی که یقین داره که بیدار میمانه، این چطور؟ آیا این جایزه یا جایز نیست؟ یا تفصیل هست بین نوم اول و نوم های دیگر؟ اینا مورد حرفه. اصل این که جایزه یا نه، ممکنه کسی بگی که جایز نیست مطلقا، حتی در خواب اول بگه جایز نیست شخص بخوابه. حالا حکمتاً شارع ولو برای خاطر این که خوابها گاهی منجر میشه به اصلاح جنوبند و هر جهتی بگیم که حرام خوابیدن نفس خواب به ما هوه، اینو کسی ادعا بکنی. و این از کجا اینو کسی بخواد بگه به طور کلی؟ بگیم روایت ابراهیم ابن عبدالحمید که به عنوان مرسله نقل شد، نقل کردن، بگیم این روایت دلیلی که شخص نباید بخوابه، مگر الا ساعه در بعضش هست نخوابه ساعتم بعضش هست الا ساعتم، هر دو جورش هست. این روایت خب یکی راجب دلالت این روایت، یکی راجب سند. سند را روشن آدم قطعی بخواد یه چیزی بگه مشکله، ولی ما بعید نمیدانیم که این سند تصحیح بشه، چون این روایات ببینید سابقا هم عرض کردیم ابراهیم بن عبدالحمید عن بعض موالی قال سألته عن احتلام الشاعر، تا میرسه به اینجا، فمن اجنب فی شهر رمضان زینشه فنام حتی یصبح فعلیه عتق رقبت رو اطعام ستین مسکینا و قضا ذلک و یتم صیامه ولم یدرکه ابدا. ما در حاشیه من اینجا نوشتم که بعید نیست که مراد از بعض الموالی ابو بصیر باشه. اون وقت قهرم چون از یه روایتی تقریبا همین با یه مختصر تفاوت ابو بصیر نقل کرده، راویش هم همین ابراهیم ابن عبدالحمید از ابو بصیر و از امام نقل کرده و با ملاحظه او به نظر میرسه که این اونی که بعداً به سند مثلا ای اشکال درش از ارسال بیرون آمده ذیل همین چیزه، منتها یه مختصر یه تحریفی در اینجا شده. الان این عبارت حدیث 14981 روایت ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمدا حتی یصبح قال یعتق رقبة او یصوم شهرین متتابعین او یطعم ستین مسکینا و قضا ذلک الیوم و یتم صیامه و لن یدرکو ابدا. این همین و یتم صیامه و قضا ذلک، این همین تعبیر هست و قضا ذلک و یتم صیامه و لن یدرکو ابدا، این هم هست. منتها یه تصریفی که میخوام عرض کنم در مرسل واقع شده عتق رقبه یا ستین مسکین یا روزه شهرفیز 60 روز سوم شهر متابعین اینو نداره، این باید یه تصریح شده باشه. خب اگر ما به این قرینه بگیم مراد از بعض موالی ابو بصیره، وقت ابراهیم ابن عبدالحمید شیخ در فهرست فرموده ثقتون، البته در رجال فرموده واقفیون، خب این ضرر نمیزنه اگر این وقت فایده که اینجا هم هست درستم باشه باقی هم مونده باشه به وقت معذاری ضرر نمیزنه، خب توصیف چه شده. عبدالرحمن ابن حمام اون توصیفی نشده، تذکیب هم نشده. ما مبنامون به حسب معمول عقیده ما این است که قدما هم همینجور بوده، چیزهایی که جرح نشده دربارش و اجلا ازش نفس حدیث کردن روایت کردن، اونم روایتهای الزامی امثال اینجور چیزها رو، اینا علامت اعتماده. جرح اگر نشده باشه، عبدالرحمن ابن حمام ابراهیم ابن هاشم به طور کثیر وافر ازش نقل حدیث میکنه زیاد، محمد ابن عبدالصحبان و محمد ابن عبدالجبار که هر دو یک نفره روایت های متعدد داره، احمد ابن محمد ابن ایشار روایت داره که در رجال آقای خویی به اشتباهات جای احمد ابن محمد ابن ایشار احمد ابن محمد ابن اسحاق نوشته شده، در اینجا، البته در شرح حال احمد محمد میرشا درست نوشته شده، ولی در شرح حال عبدالرحمن محمد هم در اصل اون موقعی که ترجمه این را آقای خویی کردن، مشایخ و نمیدونم من یروی انها این را چه ذکر میکنن، عبارت از احمد بن محمد بن عیسی ذکر میکنن، هم در آخر که تفصیل و طبقات را دارن اونجا هر دو یه اشتباهی شده. احمد محمد بن عیسی اصلا سبقه چیزه و در شرح حال احمد محمد بن عیسی ولی درست چون نوشتن همین روایت آوردن و در خود عنوان احمد بن محمد بن اسحاق هم این رو ذکر نکردن، اونا درسته و اینجا صحیح شده. خلاصه احمد بن محمد بن عیسی اینا هم هستن. ممکنه کسی دیگه ای روی مبنا اینکه ابن ابی عمیر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، روایت ابن ابی عمیر داره هم در تهذیب هم در استفسار از عبدالرحمن بن حماد، ولی ما در حاشیه نوشتیم در حاشیه تهذیب که اون قطعا اشتباه است، تشبیه ابن ابی عمیر از ابراهیم از عبدالرحمن بن حماد عن حماد عن الحلبی، این قطع تصیف این ابن عمی عمر از حماد عن الحلبی بلا واسطه همیشه روایت میکنه و این توسط این درست نیست و همین روایت هم در فقیه ابن عمی عمر از حماد حلبی نقل میکنه بی واسطه، بعضی از نسخه استنشار هم ان حماد داره نه عبدالرحمن ابن حماد، ان حماد داره که ما احتمال میدیم و ان حماد باشه که اصلا صحیحش که با هم جمع بشه. علای تقدیر این تصحیف ابن ابی عمر راوی از عبدالرحمن ابن حماد نیست، طبقا مساعد نیست، اون تصحیفه او هیچی، ولی اون چیزای دیگه یسلحو برای اینکه تأیید کنه وساقت طرف را، اکثار روایت اونم در مسائل الزامی فقهی اکثار روایت بکنن، اجلا یعنی اجلا اکثر حدیث بکنن، جایی هم تضعیفی هم ایست که نکرده برای این وظیفی هم نشده. اینو بعید نیست که این از نظر سند ما چیز کنیم، میمونه مسئله دلالت و از وقتی دیگه اللهم صلی الله علیه و سلم.